بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تفصیلات در استصحاب بود. تفصیل اول، تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه که داشتیم تقریب میکردیم، تقریب مرحوم آقای خویی‌ره. ایشون از کسانی هستند که استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدونن و اما استصحاب رو در شبهات موضوعیه جاری میدونن. ایشان خلاصه بیان ایشان این بود که اگر ما در یک حکم شرعی شک کردیم، اون حکم شرعی از دو حال خارج نیست، یا حکم کلیست که اسمش جعله، یا حکم جزئیست که اسمش مجهوله. اگر شک در حکم کلی و جعل کردیم، یا شک ما در حدوثه یا شک ما در بقاه. اگر شک در حدوث باشه، استصحاب عدم جعل جاری میشه و اثر هم داره. و اگر شک ما در بقاء جعل باشه، استصحاب بقاء جعل یا استصحاب عدم نز جاریه. که منتها این مسئله این شک از محل ابتدا خارج. و اما اگر شک ما در بقاء مجعول باشد، اینجا رو ببینیم. خدمت شما عرض کنم که بحث امروز ما از این قسمت، اگر ما شک کردیم در بقاء مجعول، ایشان می فرماید دو قسم داره. تارتن زمان مفرده و تارتن زمان مفرد نیست. اگر زمان مفرد باشد، استصحاب جاری نیست. اگر زمان مفرد نباشد، محل بحث ماست. این که میگیم زمان مفرد باشد یعنی چی؟ یعنی این خور بدهاز از من انحلالیه. هر مقطعی از زمان یک حکم داره خودش. مثالش مثل چی؟ مثل همون مرعی حائز که گفتیم مرعی حائز برای شوهر ارتباط با او چیه؟ حرام. حالا اگر این زن اون ازش منقطع شد اما لم تقتصر، هنوز قص نکرده، آیا این ارتباط جائزه یا جائز نیست؟ ایشون میگه نمیتونیم استصحاب بقاء حرمت بکنیم. چرا نمیتونیم؟ ایشون میفرماید حرمت به لحاظ زمان انحلالی. ساعت اول حرمت خودش رو داره، ساعت دوم حرمت خودش رو داره، ساعت سوم حرمت خودش رو داره. هر زمانی و هر لحظه یک حرام مستقل دیه. خب در ما نحنفی من نمیتونم استصحاب بقاء حرمت رو بکنم. چرا؟ چون قضیه متعقن و مشکوک دو تاست. اون قطعه و مقطع زمانی که من قطع به حرمت ارتباط داشتم، اون حرمت از بین رفت. اگر این زمان هم حرام باشه، حرمت دیگریست. شک در حرمت جدید دارم، نمیتونم استصحاب کنم بقاء حرمت ره. حرمت به لحاظ عمود زمان و به لحاظ ازمنه انحلالی و متکثره. اما اگر اون حکم شرعی به لحاظ عمود زمان چیه؟ انحلالی نبود، یک حکم واحد مستمر بود. اینجا اگر شک کردن، باید ببینیم استصحاب جاری یا نه. مثل چی؟ مثل نجاست. خب مایی که تغییر پیدا کرده به نجس، بعد این تغییر زائل شده، در زمان تغییر این آب نجاست داشت، بعد از زوال تغییر من قبل نفسهی شک میکنم این نجاست باقی یا باقی نیست. نجاست انحلالیه به لحاظ زمان؟ نه. از اول تا آخر یک آب داریم و یک نجاست بیشتر نداریم. اگر بعد از زوال تغییر هم نجس باشه، همون نجاست سابقه است که استمرار پیدا کرده، کما اینکه معروضش هم همون آب سابقه که استمرار پیدا کرده. مثلا در همین مثال آب، اگر شک کردین بعد از زوال تغییر، خوب دقت کنید، بعد از زوال تغییر حرمت شرب را، حرمت شرب دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم. بله، اگر نجاست استصحاب بشه، حرمت به تبع اثبات موضوع ثابت میشه، حرمت به اصطلاح ظاهر. نه، موضوع هجر استصحاب نه، دمش قطع شده، کجا استصحاب کنن؟ دمش قطع شده، استصحاب نداره. میدونیم که پاک پاک شده، هیچ خونی در سن نیست. پس بنابراین دقت کنید، ایشان فرمودن اگر اون حکم به لحاظ زمان انحلالی باشه، که تعبیر میشه زمان مفرده، استصحاب حکم نیست. اما اگر اون حکم به لحاظ زمان انحلالی نبود، مثل همین ماء متغیر، اگر نجاست داشته باشه و تا آخر باقی بمونه، یک نجاست واحد مستمر. خب اگر شک کردیم که آیا این نجاست باقی است یا باقی نیست، استصحاب جاری یا جاری نیست، ایشون میگه نگاه کنیم ببینیم که این شبهه ما موضوعیه است یا چیه. این شبهه حکمیه است. اگر شبهه موضوعیه باشد، استصحاب جاریه. من الان این عنا نجس بود، نمیدونم نجاست این عنا باقی است یا باقی نیست، احتمال میدم از دیروز که نجس بوده تا امروز این چیه تطهیر شده باشه. ایشان میفرماید استصحاب نجاست این عنا جاری. اما اگر این شبهه شبهه حکمیه باشه، در مثال انا شبهه موضوعیه است، یعنی منشأ شبهه امر خارجی است، نمیدونم این انا متنجس ره کسی تطهیر کرد یا نکرد، اما در شبهه حکمیه که منشأ شبهه شک در جعبه، و این آبیست که متغیر به نجاست بود، بعد زال تغییر بود به نفسهی، حالا که زال تغییر بود به نفسهی، شک میکنم بعد از زوال تغییر آیا این آب پاک است یا نجس، استصحاب میکنم بقاء نجاست این ماره. میگم تا قبل از زوال تغییر نجس بود، الان هم چیه؟ الان هم نجسه. مرحوم آقای خویی چی بفرمودن؟ در اینجا یک استصحابی داریم که در اینجا معارض با استصحاب بقاء مجهول و بقاء نجاسته، و اون کدومه؟ استصحاب عدم جعل نجاست ظاهر، که ایشون تعبیر میکنه به استصحاب عدم جعل ظاهر. میدانم که در صدر اسلام برای ماء متغیر جعل نجاست نشده بود، اما بعدش جعل شد، اما زمانی که جعل شد، جعل نجاست شد برای ما این تغییر، برای مایی که فقط متغیره، یا نه جعل نجاست شد برای زائل، حتی برای بعد از زوال تغییر. نه، موضوع عوض نشد، نه این آب رنگش قرمز بود، قرمزیش رنگ شده باز شفاف. میدونم اون جعلی که شده بود برای آب متغیر دو فرض داره. یه فرضش اینه که جعل شده نجاست برای آب، فقط آب متغیر. در زمان تغییرش. یک فرض دومش هم اینه که جعل شده نجاست برای آب متغیر، اهم از زمان تغییر و زمان چی؟ زوال تغییر. خب نمیدونم جعل به صورت اول بود یا دوم بود، پس یه چیز رو قطع دارن و اون اینه که در حین تغییر چیه؟ آب نجس. اما برای بعد از زوال تغییر از اون اول شک دارم که جعل نجاست برای شد یا نشد. استصحاب میگه جعل نجاست برای ماء متغیری که زال عنه تغییر جعل نجاست نشد. خب استصحاب عدم جعل نجاست برای مایی که زال عنه تغییر اصل چیه؟ مؤثر. اصل چیه؟ مؤمن. استصحاب بقاء نجاست این ما اصل چیه؟ منجز. اصل منجز با اصل مؤثر هر دو اصل ما ارکانش تمامه. وقتی که هر دو اصل ارکانش تمام بود تعارض میکنه، تساقط میکنه. خب وقتی که تعارض کرد تساقط کرد، خوب دقت کنید، رجوع میکنیم به اصل بعدی، مثلا به قاعده طهارت. اصل طهارت،
اصل مؤمن با چه تعارض میکنه؟
بله؟
با چه تعارض؟
اصل مؤمن با استصحاب بقاء نجاست، با استصحاب بقاء نجاست تعارض میکنه. استصحاب بقاء نجاست اصل منجزه، استصحاب عدم جعل نجاست اصل مؤمنه. اصل مؤمن با اصل منجز تعارض میکنه، تساقط میکنه. نوبت میرسه به اصل بعدی، به قاعده طهارت. عنایت بشه. پس مرحوم آقای خویی استصحاب بقاء مجهول میگه بر دو قسمه، یا بلا معارضه در شبهات موجود. نمیدونم این انا پاکه یا نجس. سابقا این انا نجس بود، نمیدونم بعد تطهیر شد یا نه. ایشون میگه استصحاب بقاء مجهول یعنی بقاء نجاست بلا معارضه جاری میشه. اما استصحاب بقاء مجهول در شبهه حکمی دائما معارض داره. این ما که تغییر کرده بود و زال عنه تغییر، این ما سابقا نجس بود، الان هم نجسه، میشه اصل منجس. استصحاب عدم جعل چی میگه؟ میگه شارع مقدس برای ماء متغیری که زال عنه تغییر لم یجعل النجاسه. دو تا اسم معارض میکنن، تساقط میکنن. بفرد چرا از بین ببره؟ چون استصحاب مجهوله، مستصحاب ما مجهوله. نجاست، نجاست این ما، اشاره میکنم به این ما، میگن نجاست این ما. خب قبل از زوال تغییر این آب نجاست داشت یا نداشت؟ یقینا داشت. نمیدونم با زوال تغییر اون نجاست هست یا رفت. استصحاب یه هست، بل نجاست خودش یک حکم شرعی وضعیه. استصحاب میگه هست. از اون طرف هم اینم شک دارم، آیا شارع در اول شریعت برای مایی که زال عنه تغییر نجاست قطعا جعل نکرده بود؟ بعد جعل کرد یا نه؟ استصحاب میگه شارع جعل نکرد. این دوتا استصحاب با هم معارض میشه. سر مسببی غیر شرعیه، حالا ان شاءالله بعد توضیح میدم. اگر سببی باشه میشه خدمت شما عرض کنم حکومت، اگر غیر سببی باشه میشه معارضه. چه حکومت باشه چه تعارض، نتیجه شکیه. یعنی اگر حکومت باشه اون استصحاب جلوی جریان این استصحاب رو میگیره، اگر سببی نباشه میشه تعارض و تساقط، نتیجه شکیه.
اگر حکومت باشه جریان پیدا میکنه، میشه خلاف اون چیزی که آقای خویی فرمودن.
میدونم استصحاب عدم جهر وقت میشه نتیجش اینه. این با قاعده طهارت در این مثال نتیجش یکیه، چون اگر تعارض بکنن تساقط بکنن نوبت نیست به قاعده طهارت. اگر حکومت باشه استصحاب عدم جهر با قاعده طهارت هر دو اصل مؤمنه، نتیجه یکی باز میشه. تو این مثال فرقی نمی کنه نتیجش یکیه. اما آیا حکومت است یا معارضه برخواهم این اگر یادتون باشه این یک جلسه توضیح دادیم مرحوم آقای خویی چی گفتن؟ گفتن آقا در تنجز علم به مجعول لازم نیست، علم به جر و علم به موضوع.
استصحاب عدم جر خودش مهمنه، در حالی که ما خواستیم علم به جر به اضافه علم به موضوع رو در بکنیم تا یه
خب. پس ما اگر جر و موضوع وجدانن یا تعبدن احراز کردیم منجزه. حالا اگر وجدانن یا تعبدن نفیش احراز کردیم میشه معذر؟ میشه معذر
مجموعه
دو تا منجز بود یا حتی یه دونه استصحاب عدم جهل اینجا؟ چون اون برای اون چون در منجزیت می‌خواستیم موضوع می‌خوایم بگیم استصحاب عدم جهل نسبت به حرمت احتمالی نجاست احتمالی این آب چیه؟ معذره. این فرمایش مرحوم آقای خویی خوب دقت کنید، اگر در این فرمایش دقت بکنید مرحوم آقای خویی در واقع تفصیل نداد تو مسئله که معروف شده به تفصیل، در واقع تفصیل نیست. آقای خویی در شبهات حکمیه در استصحاب بقای مجهول ارکان استصحاب پیش ایشون تمامه. یعنی چی؟ یعنی دلیل استصحاب ایره میگیره، منتها چون معارض واقع میشه میفرماید جاری نمیشه. مثلا مشهور شده در السنه به تفصیل بین شبه حکمیه و شبهات موضوعیه، و الا در واقعش چیه؟ به تعارض ساقط میشه.
ما این دوری شنیدیم که چون همچین تعارضی دائمیه در این حصه، چون این دوری استقرار کردم که اصلا نظر شارک در بین جن یا ابلاغ اصلا ناظر به این حصه نبوده، ازا اصلا استثقاب در این
حصه یه مرحوم آقای خویی نگفتن، چون درش تحافظیه باید شامل بشه تا بعد بگیم نه این نبوده. اگر اینکه بگید تقدیری اگر شامل بشه چون تعارض دائمی میشه، اگر شامل بشه تعارض دائمی میشه پس بنابراین چیه؟ شامل این موارد نمیشه، برای اینکه چون اگر شامل بشه تعارض میشه دائمی.
به نظر تو این منطقی تر نیسته؟ چون نه. توی یه حسه تعارض دائمیه نشون میده اصلا چاره به همچین چیزی نداره.
بله اگر در خصوص این حس جر کرده بود بله، اما وقتی تعمیم داره
اگر در خصوص همون حس بود که اصلا متوجه میشدیم مجمل دلیل
و اینکه مجمل میشونیم که این دلیل مرادش این نیست. چرا؟ چون لغو هستن. اما فرض کردیم که ایشون اما در جایی بگه که از این تعارض دائمی در این موارد کشف بکنیم عدم ظهور و عدم شمول دلیل یا وجیت این ظهور ساقط بشه از وجیت، بر فرض این بشه وقت این دیگه میشه به نحو چون قرینه لبی متصل نیست قرینه لبی منفصله، وقت ایشون در دلیل استصحاب باید قائل بشه به تخصیص یا تقیید. خدمتتون عرض کنم که بعد مرحوم آقای خویی در شبهات حکمیه یه مورد را استثناء کردن، گفتن بله اگر اصل جاری و استصحاب ما مؤمن باشه، اگر مؤمن باشه در این صورت چیه؟ در این صورت استصحاب بقاء مجهول بلا معارضه جاری میشه. مثل چی؟ مثل این که اگر ما آب قلیل داریم، این آب قلیل با متنجس ننجس، یک عین نجس داریم یک متنجس داریم. وقتی میگیم با متنجس یعنی متنجسی که عاری از عین نجسه، با متنجس ملاقات کرد. خب شک میکنیم که آیا آب قلیل متنجس شد یا نشد. مثل این که دست من خونی شده بود، انگشت من خونی شده بود، بعد این خون رو با دستمال کاغذی خوب پاک کردم که هیچ خونی روی دستم نیست. خب انگشت من چیه؟ متنجس. کردم داخل آب قلیل. آیا این آب قلیل متنجس شد یا نشد؟ مشهور بین فقها ما، دقت کنید، اینه که آب قلیل در ملاقات با متنجس نجس میشه. منتها جماعتی از فقها ما قائل شدن که آب قلیل در ملاقات با متنجس معتصمه، فقط در ملاقات با عین نجس نجس میشه، اما در ملاقات با متنجس نجس نمیشه. لذا اگر کسی انگشتش خونی شده بود، بعد اون رو کاملا پاک کرد، وارد آب کرد، آب قلیل داخل آبی که داخل لیوان دستش فرو برد، اون آب قلیل متنجس نمیشه، چون انگشتش خون نداشت، فقط متنجس به دم بود. خب الان ما شک کردیم، بعد از اینکه به ادله طرفین رجوع کردیم، ما قانع نشدیم نه به ادله قائلین نه به ادله منکرین. آب قلیل با متنجس ملاقات کرد، شک میکنیم در چی؟ در طهارت و تنجس این آب بعد از ملاقات. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه این آب بر طهارت خودش باقی بود. خب استصحاب عدم جر چی میگه؟ استصحاب عدم جر میگه، خوب دقت کنید، استصحاب عدم جر میگه شارع مقدس برای آب قلیل بعد از ملاقات با متنجس طهارت جر نکرد. پس استصحاب میگه طهارتش باقی است، از اون ورق استصحاب عدم جر میگه شارع مقدس برای ماء قلیل بعد از ملاقات با متنجس جعل طهارت نکرد. یه استصحاب میگه طهارت داره، یه استصحاب میگه برش طهارت جعل نشده. خب در این صورت چیه؟ آیا این دوتا استصحاب با هم معارض هم؟ آیا خوبی که با هم معارض نیستن؟ خب برای جعل طهارت نکرد، درست جعل طهارت نکرد، طهارت جعل طهارت نکرده، استصحاب میگه جعل طهارت نکرده. خب دقت کردیم، اون استصحاب طهارت میگه طهارتش باقیه، این استصحاب میگه جعل طهارت نکرده برش. خب جعل طهارت نکرده که معنیش این نیستش که شربش حرامه، چون به جهتی که میخواییم با بقای مجهول اون طهارته، بقای مجهول طهارته، شک داریم در طهارت این آب بعد از چی؟ بعد از ملاقات. استصحاب میگه طهارت باقیه. نه، اگر نجاست رو بگیم واضحه که با استصحاب بقای طهارت تعارض نداره. مخیل عدم جعل طهارت رو که با هم تعارض بندازیم، استصحاب میگه طهارت جعل نشده، اون استصحاب هم میگه طهارتش باقیه، آیا خوبی میگه با هم معارضه نیست؟ بله، شارع میگه من برای این طهارت جعل نکردم. شارع چیزی رو که برش طهارت جعل نکرده باشه، شربش که حرام نیست، شرب آبی حرامه که شارع برش چیه؟ جعل نجاست کرده. استصحاب هم میگه این آب برش جعل نجاست نشده. بفرمایید. استصحاب اینه قبلا توضیح دادن در دو سه جلسه قبل، مرحوم میرزا ناینی میگفت مثبت، مرحوم آقایی توضیحی دادن که این اصل مثبت نیست و مرحوم آقای صدر هم پذیرفتن. خوب دقت کردیم، پس در ما نحن فیه، بله استصحاب بقای مجهول در شبهات موضوعیه جاری میشه و در شبهات حکمیه که استصحاب اصل مؤمن و مؤثر اونجا هم جاری میشه. در غیر این دو مورد دیگه جاری نمیشه. استصحاب بقاء مجهول در شبهات حکمیه که استصحاب اصل منجزه جاری نمیشه. این فرمایش مرحوم آقای خودی. دقت کنید قبل از این که وارد اشکالاتی که بر این بیان شده بگیم بشیم، یه نکته رو تذکر بدم. مرحوم آقای تبریزی فرمایش استاد خودشون رو پذیرفته بودن که استصحاب عدم جر مانع از جریان استصحاب بقاء مجهول است در شبهات حکمیه. اما یه اختلافی با مرحوم آقای خویی داشت. مرحوم آقای خویی میگفتن استصحاب عدم جر با استصحاب بقاء مجهول معارضه. چرا؟ چون یکی منجزه و یکی مؤثره. مرحوم آقای تبریزی می فرمودن که استصحاب عدم جهل حاکم است بر چی؟ استصحاب بقاء مجهول. در حکومت حاکم جاری است، محکوم جاری نیست. در تعارض هر دوتا جاری نیستن، نه این معارض نه اون معارض. خب ایشان میگفت که استصحاب عدم جهل حاکم بر استصحاب بقاء مجهول، استصحاب بقاء نجاست محکوم چیه؟ محکوم استصحاب عدم جهل نجاست است برای مایی که زاد اندوتقیه. وقتی حکومت شد با جریان دلیل حاکم دیگه چیه؟ نوبت به جریان اصل محکوم نمیرسه. یعنی در تعارض بین حاکم و محکوم فقط حاکم جاریه، اما در تعارض بین معارضین چیه؟ متعارضه هیچ کدوم جاری نیست، هر دو ساقطن. این اختلاف رو داشته مرحوم آقای بله؟ چرا اثر عملیش در جایی پیدا میشه که اصل طولی ما با اصل عدم جهل چیه؟ مختلف باشه. پس بنابراین این اثر مهم رو داره. مرحوم آقای تبریزی میگفتن اصل عدم جهل حاکم است بر استصحاب بقاء مجهول. مرحوم آقای خویی میگفتن معارض. خب خدمت شما عرض کنم که چرا خوی قالب تعارض شدن نه حکومت. گفتن این حکومت مال جاییه که بین این دوتا سببیت و مسببیت باید باشه و اون سببیت شرعی باشه. بله مجهول مسبب از جهله، عدم مجهول مسبب از عدم جهله، اما این سببیت شرعیه نیست. چون شرعیه نیست حکومت معنا نداره، فقط معارضه. چون اصل عدم جهل مؤمنه و اصل بقاء مجهول منجزه. مرحوم آقای تبریزی از این اشکال جوابی اگر دادن من ندیدم، اما یه بار از ایشان شنیدم. ایشان میگفتن استصحاب عدم جهل چیه؟ استصحاب عدم جهل همون استصحاب عدم مجهوله، یعنی جهل و مجهول یکیه. خدمت شما عرض کنم که اگر جهل و مجهول یکیه که حکومت چه معنا میده؟ لذا از ایشان بیان روشنی برای حکومت من ندیدم، مگر در جایی نوشته باشن که من یا جای فرموده باشن که من نشنیدم. اما یه بار ازشون شنیدن گفتن استصحاب جعل و مجهول یکیه. اگر جعل و مجهول یکیه، خدمت شما عرض کنم حکومت خیلی معنای روشنی نداره، مگر اینکه بینشون حکومت را تسامحاً میگفتن در واقع، یعنی فقط این استثناء و عدم جعل جاریه. یه نفع از حکومت تصویر میشه که انشاءالله در آخر مبحث خواهم گفت. این فرمایش مرحوم آقای خونی، پس استثناء عدم جعل معارضه میکنه با استصحاب بقاء مجهول و تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن دو تا استصحاب، نوبت میرسه به اصل طولی. در مثال ما نحن فی، یعنی ما متغیر، نوبت میرسه به قاعده طهارت. دیگه استصحاب عدم جعل با قاعده طهارت تنافی نداره. چرا؟ چون استصحاب عدم جعل مؤمنه، قاعده طهارت هم چیه؟ مؤمنه.
استصحاب عدم جعل و عدم مجهول یکی با مجهول
نیست. ایشون میگفتن جعل و مجهول یکیه.
استصحاب عدم جعل یعنی
یعنی استصحاب عدم جعل که جاری میشه در باره استصحاب عدم مجهول ایشون میخواست بگه. بله، یعنی جعل و مجهول یکی نیستش، مگر این که مراد ایشون از مجهول یه امر دیگه باشه که احتمالش هست که بعد انشاءالله توضیح میدن در کلام مرحوم آقای سر. این اشکال مرحوم آقای تویی، یعنی بیان مرحوم آقای تویی برای عدم جریان استصحاب، یعنی استصحاب بقاء مجهول در شبهات حکمیه. چرا؟ بله؟ نه نه نه، نتیجه عملیش یکیه. بله، خودم گفتم این اثرش اینه که اگر گفتیم استصحاب عدم جعل جاری بشه، دیگه جلو اصل محکوم را میگیره. بله، افواهی شنیدن. یعنی یه دفعه ازشون صحبت شد، ایشون گفتن جعل و مجهول یکیه، که حالا توضیحی داره که بعد انشاءالله در کلام های صدر خواهد آمد. این ما حاصل فرمایشه که مرحوم آقای خویی که آدرس کلمات ایشان را من ذکر کردم. مرحوم آقای صدر بر فرمایش استادشون اشکال گرفتن و قائل شدن که استصحاب بقاء مجهول بلا معارضه جاری میشه و بعضی از تلامیز ایشان نقل کردن از ایشان از مرحوم آقای صدر که اگر من نبودم این شبهه را کسی نمیتونست، این بنام آقای خویی را کسی نمیتونست جواب بده، این فقط از عهده من برآمده. این جواب اشعار به دو مطلب داره. یکی این که شبهه و اشعار مرحوم آقای خویی یک کلام چیه؟ حسابی و پرتیه. و یکی این که این جوابی که میدن یک جواب چیه؟ پیچیده‌ایه. چون اگر جواب ایشان پیچیده نبود که به ذهن دیگر هم میرسید. چون ایشان نقل شده که گفتن که اگر من این اشکال آقای خویی بیان مرحوم آقای خویی رو جواب نمیدادم و در پس کسی از خطه کسی بر نمیامد، یعنی شبهه آقای خویی در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه یک بیان قویه هستش، نمیشه به راحتی چیه؟ جوابش داد. حالا اگر بخواید مراجعه کنید به کتاب های مرحوم آقای صدر، در این جواب آقای صدر در این کتاب ها آمده، مباحث جلد 5 صفحه 199، البحوث جلد 6 صفحه 137 و الدروس جلد 2 صفحه 634. خب این دروس شاید مختصرتر باشه، انشاءالله مطالعه بفرمایید. فردا وارد میشم در جواب توضیح مرحوم اصد، چون اصد برای جواب مشخص خیلی زحمت کشیده، خیلی سعی کرده که این مطلب رو این بکنه، به اصطلاح جا بیاندازی این اشکالی که کرده بر مرحوم آزگویی. این یه تعملی و ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله وارد جواب ایشان بشید. الحمدلله رب العالمین.